I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
میگمش راست چه بگو؟ دوستم میداری؟ میگه وای ها. میگمش اگر بخوام پا پیش میذاری؟ میگه وای ها. میگمش قول و قرار با کسی نداری؟ میگه وای نه. میگمش نپس بیام به خواستگاریت؟ میگه وای ها. میگمش اگر ننت ییدن پر گفت نمیخویمش، میکنی رو حرف و قولت پافشاری؟ میگه وای ها. میگمش آقا چی تو؟ اگه اوام باز بگه نه خیر، میتونی تو رو آقاتم دلیل بیاری؟ میگه وای ها. میگمش نپس بذار اینا رو از دلم بپرسم، ببینم با این همه حسنوی که تو داری. میگه وای ها.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیفته.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 39 اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دست اول و کاربردی رو میتونید توی وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com مطالعه کنید.
مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته، هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته، سفره هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه، کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه. هر جاره بیری بگرد.
اگه اپیزود قبل یعنی اپیزود 38 رو شنیده باشید، میدونید قرارمون این بود که یه گشت دو روزه توی شهر شیراز بزنیم. قطعاً که برای شیرازگردی یه هفته هم کمه، اما فکر کردیم ما برنامه رو فشرده میگیم و شما خودتون هر جا بیشتر کیف کردی زمان بیشتری میذاری. توی روز اول شیرازگردی از مسجد و حمام و بازار وکیل شروع کردیم و به ارگ کریم خان سر زدیم و بعد هم سعدی و باقی ارم و سراخر هم حافظیه. حالا بریم سراغ گشت روز دوم.
هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتوب جنگش، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتوب جنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتوب جنگش.
داستان شیراز به اونجا رسید که تا دیر وقت توی حافظیه موندیم و قرار شد که ساعتها رو کوک کنیم برای صبح زود که بریم سراغ یکی از اصلی ترین جاذبه های شیراز، یعنی مسجد نصیرالملک. مسجد نصیرالملک که به مسجد صورتی هم معروفه، همون مسجدیه که وقتی اسم شیراز رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنی نصف نتایج میشه انعکاس شیشه های رنگی مسجد روی فرش ها. بنای مسجد نصیرالملک به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک از اعیان و اشراف شیراز بوده و با معماری محمد حسن معمار ساخته شده. ساخت بنا حدود 12 سال و از سال 1255 تا 1267 طول کشیده. این مسجد جزو بایدهای شیرازه. در واقع از اوناست که توی هر فصل و هر زمانی برید با یه رنگ و روی ازتون استقبال میکنه. اما تاکید من اینه که صبح اول وقت، یعنی حوالی 7 صبح دم در مسجد باشید تا به محض اینکه در رو باز کردن بتونید برید داخل. اینجوری هم اون ساعت نور خوبی از شیشه ها منعکس میشه و میتونید از فضای اونجا لذت ببرید، هم از خلوتی مسجد استفاده میکنید و میتونید عکسای خوبی بگیرید و با خیال راحت از این سو به اون سو جولون بدید. دم در مسجد و تا زمانی که در باز بشه سرتون رو بگیرید بالا تا از دیدن مقرنس‌کاری های تاق کیف کنید. اگه خوب نگاه کنید کاشی های صورتی از همینجا شروع به دلبری میکنن. از در که وارد بشید و از هشتی آجوری که بگذرید به حیاط مسجد میرسید. احتمالاً اول توجهتون به حوض وسط که اغلب دور تا دورش گلدون قرار داره جلب میشه. حوض تو مرکز حیاط و اطرافش و ساختمونا گرفتن. ممکنه یکم از قرینه نبودن ایوان شمالی که به تاق مروارید معروفه و ایوان جنوبی تعجب کنین. چرا که ایوان جنوبی گلدسته داره و ایوان شمالی نه. هرچند که هر دو کاشیکاری‌های مشابهی دارن. توی قسمت شرق حیاط گاوچاه و شبستان شرقی قرار داره. اما فعلا از همه اینها دل بکنید که ماجرای اصلی توی ضلع غربی که شبستان اصلی با پنجره‌های رنگیش قرار دارن اتفاق می‌افته. اگه دفعه اولتونه که وارد شبستان اصلی میشید بهتون قول میدم که از دیدن این همه زیبایی زبونتون بند میاد. سقف، ستون‌ها، پنجره‌ها و هر چیزی که می‌بینید انقدر جذابه و در کنار بازی‌های نور و رنگی که از 7 پنجره بزرگ شبستان به داخل میاد تصاویر جذابی درست می‌کنند که می‌تونید مدت‌ها فقط راه برید یا بشینید یه گوشه و تماشا کنید. نکته جالب در مورد شیشه‌ها اینه که توی اونها از 4 رنگ زرد، آبی، سبز و قرمز استفاده شده و همه این شیشه‌ها با وجود اینکه طی این سال‌ها مرمت شدن قدیمی‌اند و از شیشه‌های خونه‌های قدیمی برای مرمت اونها استفاده شده. وسط شبستان دو تا ردیف 6 تایی ستون قرار دارن که طرح‌های مارپیچ روی اونها همیشه توجه توریستا رو جلب می‌کنه. تو امتداد ستون‌ها محراب رو می‌تونید ببینید که کفش از سطح شبستان پایین‌تره. حسابی که شبستان غربی رو دیدید، کفشا رو بپوشید و برید سمت شبستان شرقی که در واقع شبستان زمستانی بوده. سقف این شبستان با کاشیکاری‌های کوچیک تزئین شده و 8 تا طاق نما داره. سردر این شبستان شعری از سعدی قرار داره که میگه غرض نقشی است که از ما باز ماند. انتهای شبستان شرقی میرسه به گاوچاه. گاوچاه در واقع یه نماد مهندسی قدیمیه. سیستمی که طراحی شده تا آب چاه به کمک گاوی که توی یه سطح شیبدار راه میره بالا کشیده بشه و بدون دخالت انسان خود به خود وارد سیستم آبیاری بشه. داستانهای بین صاحبان گاوچاه و اون گاو کوهاندار هم داستان جالبیه که بعد نیست اونجا دربارش بخونیم. من که معمولاً وقتی میرسم به اینجا فکر میکنم اونقدی که باید شبستان غربی رو ندیدم و دوباره برمیگردم تو شبستان غربی که دیگه حالا شلوغ‌ترم شده. یه گوشه رو پیدا میکنم و میشینم به تماشای آدمایی که تلاش میکنن با شیشه های رنگی یا تصویرشون روی زمین عکس بگیرن.
از مسجد که میزنیم بیرون شهر هنوز بیدار نشده. به نظر من البته حق داره دیگه، آدم کله سر بیدار شه که چی، همون حوالی دهینا کرکره رو بدی بالا خیلی هم مناسبه، کله پزی نیست که. اما از اونجا که احتمالا وقت محدودی دارید، بهتره برید و تا بازار کم کم باز میشه یه دوتا جای باحال و جذاب رو ببینید. از همون کوچه مسجد بپیچین دست راست و برین به سمت شرق. کمی که رفتین جلوتر حتما یه تابلو قهوه‌ای هست که می‌بینید روش نوشته نارنجستان قوام. کریم خان یه وزیری داشت به اسم حاج ابراهیم خان کلانتر. بعد از مرگ کریم خان این دوستمون به لطفعلی خان خیانت کرد و اون رو در برگشت از جنگ به شهر راه نداد و خلاصه یه جورایی باعث شد تا لطفعلی خان آواره و بعد دستگیر رو کشته بشه و اینطوری آقا محمد خان قاجار به سلطنت ایران برسه.
ما باید گریه کنیم به حال این ملک. ما که از همه چیز و همه کس دل بریدیم، شما هم به هیچ کس دل نبندید. بترسید از مالی که به زور ستانده شود، بترسید از خونی که به ناحق ریخته شود، بترسید از آهی که از ته دل کشیده شود. خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم و جهل و فریبکاری و خرافات محفوظ بدارد.
به همین خاطر ایشون تو دربار قاجار ارج و قرب زیادی داشت. حتی بعد از آقا محمد خان هم کلی کمک کرد تا فتحعلی شاه به قدرت برسه و شد صدر اعظمش. اما کم کم شاه بهش بدبین شد و دستور داد خودش و همه نواده هاش رو بکشن. همینطور هم شد. از بین برا بچه هاش فقط یه علی اکبر نامی باقی مون که شد سرسلسله یکی از قدرتمندترین خانواده های شیراز و حتی ایران به اسم قوام ها. این خانواده سالها والی شیراز بودن و همیشه پرنفوذ و ثروتمند. واسه همین پسر علی اکبرخان شروع به ساختن یه بنای عیونی میکنه که عمرش قد نمیده و پسرش اون رو ادامه میده و خلاصه این خانواده یکی از زیباترین نمونه های معماری قاجاری رو خلق میکنن. خونه قوام الملک از اون خونه هایی که هوش از سر آدم میبره. یه عمارت بزرگ و پر از اتاق که تزئینات در و دیوارش اونقدر زیاده که آدم نمیدونه به کجاش نگاه کنه. به گچکاریهاش، به آینه‌کاریهاش، به نقاشی‌های روی سقفش، به خاتم‌کاری‌های روی درش. خلاصه هر طرف که سرتو بگردونی یه چیزی هست که آه از نهاد آدم بلند میکنه. حالا شما تصور کن یه کاخ بزرگ و زیبا میبینی که وسط یه باغ زیباتر خودنمایی میکنه. وقتی از هشتی ورودی میگذری و وارد محوطه میشی، ناخودآگاه یه چند لحظه فقط نگاه میکنی. یه باغ بی‌نظیر و سرسبز که تو انتهاش یه خونه با یه ایوون قشنگ و دوتا ستون سنگیش خودنمایی میکنه. اگه کاخ گلستان تهران رو دیده باشین، این عمارت شاید بشه گفت یه اشل کوچکتری از عمارت تخت مرمره که خب با جزئیات کمتری ساخته شده. اما باغ این خونه اونقدر زیبا و مفصله که از قدیم بهش نارنجستان قوام میگفتن. کافیه تو فصل بهار نارنج برید توش تا قشنگ مسی از حجم رایحه گلاش. کلا اینو بگم که شیرازی ها خیلی به شیرازشون مینازن. البته نمیدونم، شاید هم حق دارن ها، مثل این برای بچه های دانشگاه شیراز که حتی واسه اسفونی ها هم کوری میخونن. ما از همین تریبون اعلام میکنیم که توی اپیزود اصفهان منتظر جواب کوری اصفهانی هم است. خلاصه که من توصیه‌ام اینه که قشنگ وقت بذارید و حالش رو ببرید و توی این خونه و باغش جلوم بدید. حتی پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید تو آرامش بیشتری اینجا رو ببینید، اول برید خونه زینت الملوک رو ببینید و بعد بیایید نارنجستان که قشنگ تا هر چقدر دلتون خواست بتونید توش بمونید. الان احتمالا میپرسید که خونه زینت الملوک کجا بود، که خب حق دارید نگفتیم آخه. درست تو ضلع غربی همین نارنجستان یه خونه دیگه هست که قبلاً و البته هنوز هم جزو همین مجموعه قوام بوده. این خونه رو به خاطر یکی از ساکنانش که دختر قوام خان چهارم بوده بهش میگن خونه زینت الملوک. در واقع این خونه زینت خانم میشده اندرونی و اون یکی بیرونی. این خونه هم درست عین همتای بی‌نظیرش پر از جزئیات و زیبایی. تاج کاشیکاری ساختمونش، آینه کاریاش، ارسی پنج دریش و نقاشی های سقفیش واقعا دیدنیه. وقتی از دیدن خود خونه سیراب شدین، به نظرم بد نیست یه سرم به زیرزمینش که این روزا تبدیل به موزه مشاهیر شیراز شده بزنید. البته پیشاپیش بگم که نترسید، چون یه تعداد زیادی مجسمه تو ابعاد واقعی از مشاهیر مثل انوشیروان و داریوش بزرگ و سعدی و همین خانواده قوام اونجا وایسادن و دارن زل نگاهتون میکنن. از خونه زینت الملوک که زدیم بیرون، همون خیابون لطفعلی خان زند و برگردید به سمت غرب و از کنار مغازه‌های قدیمی برای خیابون رد بشین تا برسیم به قلب مذهبی شهر. اینجا دو تا جاذبه خیلی مهم وجود داره که دیدنشون رو نباید از دست بدین. مدرسه خان و حرم شاهچراغ. میثم امامی از راهنماهای باسابقه و باسواد گردشگریه که تو قسمت‌های مختلف جلون صداش رو شنیدی. میثم این بار هم لطف کرده و دعوت ما رو قبول کرده و درباره مدرسه خان توضیح داده.
در ایران تعداد زیادی خان وجود دارد که قدرت آنان متفاوت است و مهمترین آنها خان شیراز مرکز فارس است که تخت جمشید شهر ایران باستان در 12 فرسنگی آن قرار گرفته. شیراز بسیار بزرگ و معمور است. بعد از چند روز راهپیمایی از اصفهان به سمت جنوب استان فارس شروع می شود و تا بالای دریای هرمز ادامه دارد. خان شیراز قادر است 25,000 اسب بلکه بیشتر زین و برگ کند و قلمرو او به اندازه تمام خاک پرتغال وسعت دارد. به این ترتیب شما می توانید تا حدی قدرت او را مجسم کنید. این قسمتی از سفرنامه سیاح معروف ایتالیایی که در دوره صفویه به ایران میاد، پیترو دلاواله، و در این متن داره از شیراز و خان شیراز صحبت میکنه. این خان شیراز برای من و شما امروز آشناست، برای اینکه وقتی در اصفهان قدم میزنیم معروف ترین پل اصفهان رو به نام پدر همین خان میشناسیم، یک خان دیگر به نام الله وردی خان. الله وردی خانی که حتی قبل از اینکه ما وارد شیراز بشیم باز از روی پلی رد میشیم که از روی رودخانه کرد در مرودشت میگذره و همون پل هم به نام همون خان هست، الله وردی خان. و وقتی وارد شیراز میشیم باز ما با این خان کار داریم و وقتی که در شهر دوره زندیه شیراز داریم قدم میزنیم به ناگهان چشممون رو میبندیم و وارد یک مدرسه میشیم که این مدرسه به نام همون خان هست. بله، مدرسه خان، مدرسه‌ای که در دوره صفویه و با شروع زمامداری و حکومتگری الله وردی خان گرجی شروع به ساخت میشه و بعد از اون امام قلی خان که پیترو دلاواله اینجا از او داره یاد میکنه این مدرسه ادامه پیدا میکنه و تکمیل میشه. حتما مدرسه خان رو در برنامه خودتون بگذارید و وارد مدرسه خان بشید. مدرسه ای که کتیبه های اون، کاشیکاری اون، معماری اون، نوع چینش در واقع ایوان ها، حجره ها و غیره علاوه بر معماری بی‌نظیر دارای رمز و رازهای معماری هم هست و مدرسه‌ای که 400 سال هنوز کارکرد خودش رو حفظ کرده و در بسیاری از سفرنامه‌ها و از جمله حاصل نوشته‌ها و گزارشات مستشرقین بسیار معروفی مثل هانری کوربن فرانسوی از اون یاد شده، مدرسه‌ای که ملا صدرا در اون تدریس می‌کردند و مدرسه‌ای که علاوه بر علوم فقهی به علوم منقول اونجا تدریس می‌شده و به گفته هانری کوربن یک دانشگاه به تمام معنا در دوره صفوی هست. ما مدرسه خان رو در بسیاری از سفرنامه ها هم یاد میکنیم. پیترو دل لاواله، شاردن، دیالوفوا و خیلی دیگه از مسافرینی که راجع به مدرسه خان صحبت کردن و از زیبایی و عظمت اون برای ما گفتن. اجازه بدین من یک قسمتی از سفرنامه دیالوفوا رو بخونم که جالبه و کاش امروزه ما میتونستیم گردشگری رو در شیراز به گردشگری بام رواج بدیم، چرا که یه زمانی دیالوفوها میاد و از روی بامها از مسجد جامع میاد تا مدرسه خان. راجع به پیوستگی بامهای شیراز دیالوفوها، مادام دیالوفوها میگه که از مسجد نو به قصد دیدن مدرسه خان حرکت کردیم و اگر میخواستیم مانند شهرهای اروپا کوچه ها را طی کنیم مجبور بودیم که راه بسیار طویلی بپیماییم، اما خوشبختانه در وطن حافظ و سعدی انسان بال در می آورد و در هوا به طی مسافت می پردازد. من از راهنمای خود پرسیدم که از چه راهی ما را خواهی برد که در زحمت نباشیم؟ گفت از کوتاه‌ترین راه و ما را از روی بام ها برد. نظر به اینکه کوچه ها تنگ و جابجا هم از سقفی پوشیده شده است، می توان از روی بام ها عبور کرد و کمتر خاک خورد، مگر اینکه بخواهند سواره بروند و یا موقع ظهر مجبور به حرکت باشند. خلاصه مانند طیور از روی بام ها به مدرسه خان که در وسط بازار سبزی فروشان واقع است رفتیم. چون صحبت از بازار شد میخوام خواهش بکنم که حتما از اردو بازار هم در مقابل مدرسه خان دیدن بکنید. دوستانی که به شیراز میرید و فرصت دیدار زیبایی ها، شادمانی ها، ترکیب رنگ ها و تمام سنت های عشایری رو ندارید، شاید به صورت خلاصه اردو بازار رو بشه به عنوان یک موزه ای از این رنگ های عشایری یاد کرد و حیفه که شما تا اونجا برید و قدمی در اردو بازار نزنید. شیراز خیلی بهتون خوش بگذره.
شاه چراغ علاوه بر ارزش مذهبی که برای شیعیان داره، به دلیل معماری و کاشیکاری و آینه‌کاری که داره یکی از جاذبه‌های شهر شیرازه. سبک معماری حرم برگرفته از سبک آذریه که تو زمان ایلخانی رواج داشته. بعد از گذشتن از ورودی وارد حیات شاه چراغ میشید. وسط حیات حوض بزرگ فوارداری وجود داره که اطرافش درختکاری شده. حرم شاه چراغ سمت غرب و حرم سید میر محمد برادر شاه چراغ در شمال شرقی حیاته. آرامگاه 4 صحن و 3 تا شبستان داره که ذریح شاه چراغ در شبستان دارالعباده قرار داره. مسیر تحول حرم از آنچه که بوده به آنچه که الان وجود داره جالب توجهه. تاریخچه بنای حرم شاه چراغ برمیگرده به دوران عضادالدوله دیلمی از سلاطین آل بویه، یعنی حدود سال 308 تا 328 هجری شمسی. تا قبل از اون زمان هیچ خبری از حرم نبوده. 300 سال بعد در زمان اتابکان فارس ظاهر حرم آراسته میشه و یک بقعه و گنبد هم ساخته میشه. اما اواخر دوره ایلخانی یعنی سال 723 شمسی دستور ساخت بنای چشمگیر با تزئینات فراوان توسط ملکه تاشی خاتون داده میشه. بخش‌های دیگه هم به حرم اضافه میشه، مثل مسجد، مدرسه، محل استراحت مسافرها و حتی بازار هم اطرافش ساخته میشه. البته که داستان لطف ملکه تاشی خاتون به حرم شاه چراغ به اینجاها ختم نمیشه و ایشون بخشی از مغازه‌های مجاور حرم رو هم وقف حرم میکنن. شاه اسماعیل صفوی هم این لطف رو ادامه میده و مرمت گسترده‌ای تو آرامگاه انجام میده. البته که 85 سال بعد زلزله میاد که نیمی از گنبد آرامگاه رو تخریب میکنه و اینجاست که نادرشاه تو سال 1108 وارد ماجرا میشه و حرم رو مرمت میکنه و قندیل بزرگی از طلا رو هم وقف حرم میکنه که زیر گنبد آویزون میکنن. قندیلی که 100 سال بعد فروخته میشه تا فضای حرم که این بار بر اثر زلزله با خاک یکسان شده مجدد ساخته بشه. مرمت و بازسازی حرم همچنان ادامه داشت و توی دوره پهلوی دیوارهای داخلی آینه کاری شد و گنبد جدیدی هم نصب شد که بعدتر کاشیکاری های زیبایی هم روی اون قرار گرفت. البته که عملیات عمرانی و مرمت و حفظ این اثر ملی همچنان ادامه داره. فارغ از هر عقیده و مذهبی که دارید، پیشنهاد میکنم یه سر به این بنا بزنید و از معماری زیبای اون لذت ببرید. البته اینم بگم که اگه خانوم هستید، باید بدونید که متاسفانه پوشیدن چادر برای دیدن این مکان اجباریه. پس یا با خودتون چادر همراه داشته باشید و یا ناچارید از چادرهایی که دم در ورودی قرار داره استفاده کنید.
بیام بریم شاه چراغ احتی ببندی هر کدام احمش کنی کمر نبندی هر کدام احمش کنی کمر نبندی بلال بلال سی خودت کردی کردی کباب سی خودت کردی بلال بلال سی خودت کردی چردی کبابم سی خوده چردی وای 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 وای.
اما یه جایی هست که درست پشت شاه چراغ و کمتر کسی سراغش میره، اما اگه بشناسیدش میدونید که جزو قدیمی ترین آثار شهر شیراز و جنایت بزرگه که اگه اون رو ندیده شهر رو ترک کنید. مسجد عتیق یا مسجد جامع شیراز چسبیده به حرم شاه چراغ و توی قرن دوم هجری و توی دوره صفاریان بنا شده. درسته که از اون موقع توی دوره‌های مختلفی از جمله صفویان مرمت حسابی شده، اما هنوزم میشه به عنوان یکی از مهمترین آثار به جا مونده از اون دوره حسابش کرد. حقیقت اینه که گفتم بیاید اینجا تا یکی از ساختمان‌های عجیب شیراز رو ببینید. درست وسط مسجد عتیق یه بنای چهار ضلعی قرار گرفته که چهار کنجش ستونهای مدور سنگی قرار داره و حسابی معماریش با بقیه مساجد متفاوته. این بنا رو امیر جمال الدین ابو اسحاق تو قرن هشتم ساخته. به اینجا میگن خدای خانه یا دارالمصحف. حالا چرا؟ چون خیلی ها معتقدن که اینجا محل نگهداری نسخ قدیمی قرآن بوده که خب البته نسخه هم الان توی موزه شیراز هست. اما بعدها تبدیل شده به محل تدریس و نگهداری کتاب‌های با ارزش اون دوران. خیلی‌ها معتقدن اینجا جایی بوده که حافظ هر شب می‌اومد و مشغول خوندن قرآن و راز و نیاز می‌شده و خلاصه خلوت می‌کرده. این روزا طبیعتاً در این ساختمان کوچیک بسته است و فقط میشه از میون در مشبکش داخلش رو دید. اما تصور اینکه یه روزی شخصیت بزرگی مثل حافظ اینجا می‌شسته و شعرهاش رو تو سرش مرور می‌کرده حس عجیبی به آدم میده.
سلامت بازایت و برهاندم از بند ملامت
آکه
ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت.
جالب اینه که بعدها اینجا تبدیل شده به جایی برای تمرین اعمال حج. مردمی که میخواستن برن مکه قبلش میومدن به این مسجد و اعمال حج رو دور این اتاقک تمرین میکردن. واسه همینه که بین یک سری از مردم عقاید عجیبی در مورد اینجا هست، مثل اینکه اینجا قبل از مکه جهت قبله بوده و چیزایی از این دست. اما هرچه که بوده این ساختمون رازهای زیادی رو توی دلش داره و آدم رو به فکر فرو میبره. مسجد عتیق معمولا خلوت و به خاطر دروازه‌های متعددی که داره بیشتر محل تردد مردم از محله‌های پایین دست به سمت حرم و بازاره.
زنی ازش ما با تو نداری سخن
سلامت که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. درویش بکن باله ز شمشیر احبا، که این طایفه از کشت ستانن، کشت ستانن.
از اینجا بسته به زمانتون دوتا کار میتونید بکنید. اگه وقت ناهاره که خب قطعا هیچ چیزی به ناهار ارجح نیست، اصلا از قدیم گفتن اول طعام بعدن کلام، اما اگر دیدین هنوز گشنتون نیست و وقت دارید، میتونید از همینجا برید و یکی از محله های قدیمی و کمتر دیده شده شیراز رو بگردید. میتونید از سمت جنوبی مسجد عتیق خارج بشید و برید تا به خیابون حضرتی برسید. یکم که برین پایین تر دست راستتون یه ساختمون بزرگ پارکینگ میبینید که بغلش یه کوچه است که میره تو دل محله سنگ سیاه. این محله از اون محله‌های قدیمی شهر شیرازه که راستش البته خیلی خوشنام نیست. تا پیش از این خیلی وضعیت امنیت محله خوب نبود، اما الان مدتیه که شهرداری و فعالای گردشگری تلاش میکنن با ساخت اقامتگاه‌ها و ساماندهی کوچه‌ها و گذرها این محله رو به رونق قدیمیش برگردونن. بافت سنتی و متفاوت این محله برای من بسیار جالب و هیجان انگیز بود. یه بخشی از شیراز رو میتونید توی این محله ببینید که تو حالت عادی از دید توریستا خارجه.
وقتا همسایه‌ها دور هم جمع میشدیم، عصرا که میشد یه آشی درست میکردیم که دور هم بشینیم بخوریم. حالا یه آش قوره بود، یا آش دوغ بود، یا آش کشک بود، یا آش رشته بود. درست میکردیم، با همدیگه میخوردیم. حالا آش قوره چیکار میکردیم؟ آش قوره اول میمدیم، یکم خورد برنجی میشستیم، بعد میریختیم، بعد لپه هم میپختیم میریختیم توش. سبزی هم اسفناج و تره و جعفری یا یکمی هم گیش نیست میریختیم، بعدم کوفته ریزه کله گنجشکی درست میکردیم میریختیم داخلش. بعد اینا همش که قاطی میشد میجوشید، آبقوره هم میریختیم توش، پیاز داغ و نعنا داغ هم میگرفتیم میریختیم میخوردیم. هممون دور هم دیگه میشنسیم با نون سنگک میشنسیم یه سیری میخوردیم. به خدا خیلی خوب بود دورو، خیلی خیلی خوش میگذشت، همه با هم بودیم. حالا هممون توی خونه تنهایی نشستیم.
البته که آثار دیدنی هم کم نداره. خانه فروغ الملک، آرامگاه سیبویه و بقعه بی بی دخترون که معماری ایلخانی داره، البته که تو دوره زند به کلی بازسازی شده، اما در هر حال دیدنش خالی از لطف نیست. خصوصا که از قدیم رسم بوده که دختره مجرد شیرازی می اومدن و از بی بی شوهر حاجت می گرفتن. البته من خودم رفتم بهم حاجت نداد، ولی خب به امتحانش می ارزه.
دختر شیرازی ابرون تو به من به نما پاوشب و راضی، ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر، کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه، ولی کن نرخش گرونه.
محله گردی توی شیراز کاریه که هم دلچسب و هم هیجان انگیز. اگه دلتون این سبک گردش رو میخواد، میتونید به جاهای دیگه مثل محله لبه آب هم سر بزنید. محله لبه آب محله جنوبی شهر شیراز بوده و یه زمانی پر بوده از خونه هایی که باغهای پروپیمونی داشتن. هرچند که خیلی از باغها امروز جاشون رو دارن به ساختمون ها میدن، ولی همچنان هم دیدن این محله خالی از لطف نیست. نمونه بارز جاذبه این محله اما آدماشن که هنوز حس و حال شیراز قدیم رو حفظ کردن، مثل همین پیرمرد دوست داشتنی شیرازی که برامون شعر خونده.
ای به هر گل میرسم میبویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، گل من یه نشانی در بدن داشت، یکی پیروهن کنه به تن داشت. عزیز مهربون اونجا تو خالی، عزیز مهربون اونجا تو خالی. ولی صدا دیگه در نمیاد، این ما شما تو کوچه ها میخوندیم و میرفتیم، ولی دیگه صدا ها 75 سن در بازم الحمدلله شکر میکنیم، ما شکر خدا میکنیم که همین نفس تو میاد میره. بکنم هم در سر نبش آتونه بوده
قبلا اونجا بهتر بود یا اینجا؟
اونجا با من دهش ها که مطمئنه دیدم مشتری گلمونه بوده.
معروف بودیم؟
ها بابا الان بارو شما دهات قصافونه بگو حبیب گوشفا پرو عجبی دهات شهادای بگو عجبی میشتن
شما هستیم؟
ها میشتن.
نه اون مشتریت کی بود؟
چهار چراغ هم قباروبی میشتن، آسون هم قباروبی میشتن. ها بابا وقتا الان هم میریم شهر چراغ ما با قباروبی ها
خب
الان هم جا رو میزنن.
بله
ها نه باز خودت همشون به ما جوری هست و همونی باشه آزدی
زنده باشی
داخت هم نبینیم.
خیلی ممنون.
نفهمم چرت ما
حالا اسم و فامیلت هم بگو که بدونیم کی هستی. اسم و فامیلت هم بگو.
عجبیب گوشوار فروش الان اینجا بگم
بگو.
عجبیب گوشوار فروش از شیراز، بچه شیراز، بچه در آسونه. الان هم زی درخت افراق پهلو محمد میلوی هستیم.
دست گل در نکنه زحمت میشه. خیلی ممنون لطف کردیم.
دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی، موهات تو به من بنما تا بشم رازی.
موهاما میخوای چه کنی بی حیا پسر، کم من تو بازار نگیری اینم به نسل اونه، ولی کن نرخش گرونه، ولی کن نرخش گرونه.
شیرازی جون جونم، دختر شیرازی، مرده ی لب آتم
نازی. خب دوباره رسیدیم به بحث شیرین غذا. توی اپیزود قبل مفصل از رستورانگردی توی شیراز گفتم، اما برای اینکه بتونیم یه دید بهتری نسبت به خود غذاهای شیراز و به طور کلی فارس داشته باشیم، از سروش پرهامی که پژوهشگر خوراک توی شیرازه خواستم تا برامون از غذاهای رنگارنگ این شهر بگه.
خوراک رسانه هر شهریه. وقتی از شیراز دارم برای شما صحبت میکنم، توی ذهنتون شیراز، حافظ و سعدی میاد، باغ ارم و جهان نما و دلگشا میاد. نه که نیستا، همه اینا هست، ولی شیراز خاتم هم هست، گل مرغ و چلنگری هم هست و البته خب قصه ما قصه خوراکه. خوراک میراث ناملموسه، چیزیه که سینه به سینه اون فرمولش، اون موادی که باید به هم ترکیب بشن، روش بغض تمام اینا به ما منتقل شده و این شده یک میراث. راست شیراز اون عطر و طعم و اون شکلی رو که داره از استان هفتم گرفته. استان هفتم منظورم استانیه که غیر از استان فارس، کوهکیل و بویراحمر و بوشهر و هرمزگان هم جزش بوده. بعد براتون غذاهامون رو بگم تا یکم بیشتر متوجه بشید. شما حتما کلم پلورمون رو میشناسید دیگه. کلم پلوی ما با کلم قمری درست میشه، یه سری سبزیجات معطر، برنج و کوفته ریزه. ما شیرازی ها خیلی هم اتفاقا زرنگ هستیم، ما کوفته ریزه درست کردنمون و اون سالاد شیرازی درست کردنمون خیلی سخته. ولی تو این کلم پلو ما به کلم قمری نیاز داریم یا کلم سنگ نیاز داریم که از قیر و کارزین میاد. وقتی قمبر پلو میخوایم درست کنیم که ایشالله قمار رو ببره، یه مرصع پلوی شیرازی دیگه، گردو و کشمش و کوفته ریزه و رب انار و برنج رو با شیره انگور رو با هم درست میکنیم. خب این گردوه که جونمایه این غذا هست از کجا میاد؟ از بوانات میاد. شکر پلو با قیمه ما شاید شبیه شیرین پلوی تهرونیا یا حتی شکر پلوی بوشهریا باشه، ولی خب لپه‌ای که از اقلیم میاد اونو فوق‌العاده میکنه. ما یه حلوا یا حلوایی داریم توی شیراز به نام حلوای کاسه، چون با کاسه سرو میکنن اینجوری بهش میگیم حلوای کاسه. زرد رنگ و این رنگ فوق‌العاده و مزه بی‌نظیرش رو مدیون زعفرون استحبانه. سالاد شیرازی ما آبغوره‌ای رو باید توش استفاده کرد که از دشمن زیاری میاد. لطفاً آبلیمو نریزید داخل سالاد شیرازی. آبلیمو رو ما توی شربت آبلیمون داریم که از جهرم میاریم. رنگینک ما که باز اونم یک در واقع دسر معروف هست توی شیراز، فرمول رنگینک فوق‌العاده ما از لار میاد. رنگینک یک خرماییه که ما وسطش گردو میگذاریم، یه سری در واقع ادویه و آرد و چیزهای مختلف رو تفت میدیم و روی اون رنگینک میذاریم. ما یه نوشیدنی خوشمزه دیگه هم تو استان فارس داریم به نام گلاب زعفرون. گلابی که اینجا استفاده میشه از شهر عرقیات جنوب میاد، میمند. ترشی بنه مثل خیلی از ترشی‌های دیگه از کازرون میاد. ما دو تا کوفته خیلی معروف داریم، یکی کوفته هلو، یکی کوفته سبزی، ولی کوفته هلومون هلو نداره، مثل دو پیازه آلومون که آلو نداره. ما چون این کوفتمون طعم روبه شیرین داره و کوچیک هست بهش میگیم هلو. این کوفته هلوی ما رو به اناری داره که از ارسنجون باید بیاریمش. کوفته سبزی ما خیلی کوچیک‌تر از کوفته تبریزیه و خیلی متفاوت‌تر از اون. با برنج کانفیروزی هم هست که میشه طعم خاص رو به اون داد. کانفیروز یه جایی در غرب شهر شیراز. برای درست کردن دو پیازه آلو که در واقع همون دو پیازه سیب زمینیه، یه فرمول سری ما داریم. ما دو برابر سیب زمینی که می‌ریزیم از پیاز استفاده می‌کنیم. ولی خب سیب زمینی رو باید از خرمبید بیاریم. آش کاردهی که ما برامون خیلی دلچسبه به یه غذای خیابونی هست، وقتی شما میاد فلکه گاز نه فلکه گازو دور میدون آش کارده میگیرید، این کاردهشو باید از یاسوج بیاریم. در واقع خوراک شیراز شما رو به یه سفر 4500 متر میبره. از ارتفاعات یاسوج گرفته اون رشته کوههای دنا تا خلیج فارس ما مواد مختلفی رو جمع میکنیم تا به غذای شیراز هویت بدیم. اون طعم و ادویه و چیزایی رو که استفاده میکنیم توی خوراک ها همه از جنوب میاد. خوراک هویت این شهره، خوراک رسانه این شهره، چون گره خورده به هزار تا قصه و خاطره تاریخی اون. امیدوارم حال جسمی و حال روحی هممون بهتر بشه و میزبان شما به صورت حضوری توی شیراز باشیم تا طعم این فوق‌العاده ها رو بهتون بچشونیم.
اوی بالو کاکو چقدر قشنگ گپ اوزن و بود، آتیش پاره چل چی چی بود زیر پیرن و بود، دو کوچه که دیدم اوره تنگی دل و مز جاش،
همونطور که سروش توضیح داد دنیای غذاهای شیرازی بسیار گسترده و متنوع، اما خب قطعا هممون اسم کلم پلو رو بیشتر از بقیه غذاها شنیدیم. واسه همین از مامان دوستم که مدرس آشپزیه و سالها توی شیراز زندگی کرده خواستم دستور کلم پلو رو برامون بگه. توضیح این که آخرین باری که ما خونشون کلم پلو خوردیم سر آخرین کفگیر غذا بدون اغراق جنگ بود.
سلام دوستان، امیدوارم که روزای خوبی رو در پیش داشته باشین. من میخوام دستور پخت کلم پلوی شیرازی رو براتون توضیح بدم. اول باید بگم که به قول خود شیرازی ها اتم اتوم زیاد داره، یعنی مواد لازمش زیاده. حالا ببینیم چی لازم داره. کلم پیچ نیم کیلو، سبزی پلو خرد شده 300 گرم به اضافه ریحون و ترخون، برنج 4 پیمونه، آبغوره آبلیمو نصف لیوان، نمک و زردچوبه و فلفل به میزان لازم. این برای مواد برنجشه. برای مواد کوفته قلقلیش گوشت چرخ کرده 200 گرم، آرد نخوچی 2 قاشق غذاخوری، دارچین و نمک و فلفل به میزان لازم، پیاز متوسط رنده شده 1 عدد، زعفرون دم کرده برای سرو برنج. حالا شروع میکنیم با هم به درست کردن این غذای خوشمزه. کلم ها رو که البته بگم اصل این غذا با کلم قمری درست میشه، ولی ما امروز اینو با کلم پیچ درست میکنیم. کلم ها رو خلالی خورد میکنیم، برش های نازک میزنیم، داخل تابه میریزیم و با مقداری روغن میذاریم سرخ بشه. باید اینو بگم که باید درش رو بذارید و گاه گاه هم بزنید و زیر رو کنید که هم بپزه و هم سرخ بشه. بعد از کمی طلایی شدن مقداری نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم، دوباره تفت میدیم. باید شبیه پیاز داغ بشه. بعد آب لیمو رو اضافه میکنیم تا خوب به خورد کلم بره، دوباره به روغن بیفته. اینو میذاریم کنار. گوشت چرخ کرده رو به همراه پیاز و نمک و فلفل و آرد نخوچی خوب ورز میدیم و باهاش کوفته های قلقلی کوچیک درست میکنیم. بعد در تابه بزرگ با روغن خوب سرخ میکنیم. سبزی پلو رو خوب خورد میکنیم و اگر ترخون تازه نداشتیم از ترخون خشک استفاده میکنیم. برنج رو که از قبل خیس کردیم در آب جوشان میریزیم. باید بگم که برنج رو زنده تر برمیداریم که بعد از پخت شفته نشه. بعد از آبکش کردن برنج ته قابلمه برای تهدیک از کاهو استفاده میکنیم. اونم بگم که قسمت های سفت وسط کاهو رو نمیریزیم. بعد لایه لایه همراه برنج با سبزی یه لایه کلم اضافه میکنیم. به وسط قابلمه که رسیدیم همراه کلم کوفته ها رو هم جای میدیم و بقیه برنج و کلم رو تا آخر ادامه میدیم. دور برنج رو بالا میاریم، آب روغن کمی روی اونا میریزیم و میذاریم دم بکشه. بعد از اینکه برنج دم کشید اونو موقعی که میخواییم سرو بکنیم کامل قاطی میکنیم، هم را با کفگیر توی دیس میکشیم. زعفرون با یه مقداری از برنج میزنیم و اون رو با زعفرون و کوفته ها تزئینش میکنیم. امیدوارم که درست کنید و خوشتون بیاد و از خوردنش لذت ببرید.
شفتک میزدم من یا پلنگک یا چه دستک شفتک میزدم من یا پلنگک یا چه دستک رقصش بزن و رنگشم از داری بزن و
بعد نهار یکم استراحت کنید و بعد یه ماشین بگیرید و برید به سمت یکی از خوش آب و هواترین جاهای شیراز، یعنی باغ ارم. البته اینو بگم که نمیدونم چقدر اهل پیاده روی هستین، ولی یکی از مسیرهایی که من خیلی دوست دارم توش راه برم و خونه ها و در و دیوار محله آرومش رو ببینم، حد فاصل پارک آزادی و باغ ارمه. این بلوار ارم از اون محله های خوب و دلنشین شیرازه که میشه هی سر هر کوچه وایساد و زل زد به خونه های جذاب و خوش ساختش. اما خود باغ ارم میشه گفت اوج زیبایی باغای شیرازه، باغی که تو سفرنامه های قرن های 10 و 11 هم ازش یاد شده و امروز علاوه بر اون ساختار قدیمیش تبدیل به باغ موزه گیاهشناسی دانشگاه شیراز هم شده. درست تو مرکز باغ یه خونه عیونی دیگه هم هست که دیدن کاشیکاری ها و نقش و نگارهای روی در و دیوار و اون تاج ستکه هلالی بالا سرش تجربه خوشایندیه. اینجا جاییه که هنوزم گاهی برای بچه‌های شیرازی و دانشجوهای دانشگاه قرارهاشون رو اینجا میذارن. هم آروم و به دور از هیاهوه و هم زیبا. شما تصور کن توی باغ به این زیبایی دست در دست یار قدم بزنی، معلومه که خب همه چی گل و بلبل میشه. باغ ارم یکی از نمونه‌های اعلای باغ ایرانی هم هست و به همراه چند تا باغ دیگه که پیشتر هم درباره‌شون توی اپیزودهای دیگه صحبت کردیم به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدن. ارم جون میده برای پیاده روی و استراحت و لذت بردن از محیط، یه زندگی شیرازی ناب. البته توی باغ یه کافه هم هست که میتونید اونجا هم بشین، ولی خب مگه زیر درخت چه شامو؟
یه شاعر شیرازی هست به نام بیژن سمندر، یه شعر گفته که خیلی بامزن چون که هم به گردشگری مرتبطه هم به شیراز مرتبطه. گفتم که براتون بخونم. اسم شعرش هم هست دل من دیگه سر رفته، یعنی دیگه حوصله‌ام سر رفته. میگه از بس که سفر رفته، هی ایور اوور رفته، هی نیمده در رفته، دل من دیگه سر رفته. هر بار که شیراز اومده، اولش با ناز اومده، آخرش با جر رفته، دل من دیگه سر رفته. یه گلی تو حسین داشتم، از صبح تو پسین داشتم، قنچش دم پر رفته، دل من دیگه سر رفته. هی جلز بلز کردم، هی یه گوشه کس کردم، عمر من هدر رفته، دل من دیگه سر رفته. از عشق تو خستم شد، دل دلی پر از غم شد، قم بیار که سر رفته، دل من دیگه سر رفته. اشکم دیگه قرمز شد، عاجز شد و بیجز شد، خون از چش تر رفته، دل من دیگه سر رفته. مرغ دلم مورید شد، پرپر زد و پرپیچ شد، جونم دیگه در رفته، دل من دیگه سر رفته. او سمندرم کرده، او در به درم کرده، از بس که سفر رفته، دل من دیگه سر رفته.
حالا اگه زیر درخت نشستناتون و عرق ایجاد خوردناتون تموم شد، یه ماشین بگیرید به سمت کجا؟ دروازه قرآن. بالاخره هر چی باشه حیف تا شیراز بیاید و سراغ دروازه قرآن نرید. این دروازه در واقع ورودی شمالی شهر شیراز و ممکنه موقع ورود به شیراز دیده باشیدش. اما دیدن گذری و با ماشین از کنارش رد شدن که فایده نداره. قشنگ پیاده بشید و یه دوری تو محوطه‌اش بزنید تا قصه‌اش رو براتون تعریف کنم. این دروازه تنها بازمونده از 6 تا دروازه قدیمی شیرازه که به دستور عضدالدوله دیلمی ساخته شده. بچه تسمیه دروازه قرآن به خاطر قرآنیه که در اون قرار داده شده بوده تا مسافرها از زیر اون عبور کنند. حتی روایته که مردم شیراز رسمشون این بوده که روز اول ماه قمری از زیر قرآن رد می شدن به این نیت که تا آخر ماه بلا ازشون دور باشه. البته که طاق این دروازه به مرور تخریب میشه و در زمان کریم خان زند دوباره از نو ساخته میشه و قرآن‌های معروف به هفده من که منصوب به خط سلطان ابراهیم نوه شاهروخ تیموریه تو اون قرار داده میشه که البته این قرآن الان تو موزه پارس شیراز نگهداری میشه. متاسفانه این دروازه مجدد تو سال 1315 به خاطر اشتباهات شهرداری شیراز تخریب میشه و سرآخر سال 1328 با کمک‌های یک بازرگان معروف به نام حسین ایگار معروف به اعتماد و تجار مجدد با فاصله کمی از دروازه قدیمی و با ابعاد بزرگتر بنا میشه. بعدتر خود آقای ایگار و همسرشون توی اتاقک‌های کنار دروازه دفن میشن. جالبه بدونید که جناب اعتماد و تجار از افرادی که نقش بسزایی تو آبادانی شهر شیراز داشته و حتی برق‌رسانی برخی محله‌های شیراز رو هم ایشون انجام داده. البته که داستان به همینجا ختم نمیشه و تأسیس کارخونه‌هایی مثل ریسندگی و بافندگی و کارخونه قند هم جزو خدمت‌های ایشون به شهر شیرازه. حالا که تا دروازه قرآن اومدید، خوبه که سری هم به مقبره خواجوی کرمانی از شاعران دوران مغول که مقبره‌اش روبروی دروازه قرآن بزنید. خواجوی کرمانی هم مثل خیلی از ماها آروم و قرار نداشته و تو اون زمان برای خودش حسابی جولون داده و کشورهایی مثل فلسطین و مصر و شام و عراق رو دیده و حتی یه مدت هم بغداد زندگی کرده و بعد از اون شیراز رو برای اقامت انتخاب میکنه. الان مفصل از جاذبه های تاریخی و فرهنگی شیراز گفتیم. اما شیراز فقط این بناها نیست و زندگی تو این شهر جور دیگه هم جریان داره. از مرسن که پادکست آن رو داره و شیراز زندگی میکنه، خواستیم از زندگی مدرن شیراز برامون بگه.
من یه دوست خارجی داشتم که به عنوان توریست اومده بود شیراز و قرار بود من جاهای مختلف رو بهش نشون بدم. اما خیلی واسم جالب بود که چطور جایی مثل ارگ کریم خان و مسجد وکیل رو سرسری میبینه و مرتب به میگه که بریم جایی مدرن شهر، بریم جایی که مردم جمع میشن، میرن قدم میزنن، وقت میگذرونن. این نگاهش همیشه توی ذهنم مونده و به نظرم هم درست بود. ببینید، یه چیزی که شیراز رو شیراز میکنه فارغ از مکانهای تاریخی و دیدنیش فرهنگ مردم و اون اتمسفریه که جریان داره. بذارید روک بگم، شیرازی ها معروفن به این که همیشه خسته هستن. اما این کاملا درست نیست. شیرازی ها خوشگذرونن. براشون مهمه که از زندگی لذت ببرن و واسه شون مهمه که با خانواده و دوستاشون وقت بگذرونن. شاید کرکره مغازه ساعت 10 صبح تک و توک بره بالا، ولی صبح زود آماده زدن به جاده و باغ رفتنن. از قدیم هر جا آب روون و چمنی پیدا میکردن میرفتن زیلو مینداختن و مینشستن و همون عادت الان شده باغ نشینی. داخل شیراز و اطرافش پر از باغ شخصیه که تعطیلات و حتی وسط هفته پر میشه از دور همیای خانوادگی و فامیلی و دوستانه. کلن دورهمی و دیدار بخش مهمی از فرهنگ شیرازیه. برای همین غذا و رستوران و فست فود و کافه خیلی برای این شهر مهمه. حتی کتاب فروشی و گالری و مرکز فرهنگی تأسیس میشه، کنارش حتما یه کافه داره تا هزینه‌های جاری رو تأمین کنه و آدما رو بکشونه اونجا. موقعی که ما تازه دانشجو شده بودیم، سال 86 تازه فرهنگ کافه نشینی باب شده بود. دو تا کافه داشتیم، یکی وافی، یکی بلنسی، یکی آقای نمازی، یکی آقای قوام. توی مالیاباد چسبیده بودن به هم دیگه. بازم کافه بود، ولی انگار اون حسی که زندگی مدرن داشته باشه توی این دوتا کافه اتفاق افتاد برای ما. کم کم کافه بیشتر شدن و فرهنگ کافه نشینی هم باهاش رشد کرد و به تناسب صنعت قهوه هم توی شیراز خیلی جلو رفت. الان هم یه عده تخصصی کار قهوه میکنن. علاوه مرکز خرید، شیراز مرکزهای خرید خوبی داشته و داره، ولی همشون یه برهه‌ای داشتن. مثل ستاره فارس یا آفتاب فارس که مثلا ستاره فارس بالاش یه شهربازی بود و این خیلی جذابش میکرد، ولی همون هم مقطعی بود. باز اصل موضوع یعنی کافه و رستوران مهمتر بودن و اون حالت دور همی همیشه توشون جاری بود. مثلا برای من خانه هنر شیرازی همچین حالتی داشت. کنار خیابون دانشگاه تمرکزش روی موسیقی بود، یا پیرسو که بیشتر اونا که ادبیاتی بودن اونجا جمع می شدن. شیراز یه سری گالری خوبم داره که از قدیمی تریناشون گالری وساله و اونجا پاتوق قشر کسایی هن که بیشتر به هنرهای تجسمی علاقه دارن. یه اتفاق جالب دیگه هم که داره میفته توی بافت قدیمه، همون خونه‌هایی که دارن بازسازی میشن و تغییر کاربری داده میشن و نسل جوان رو میکشونن به جایی که شاید مثلا 10 سال پیش نمیرفتن، مثل کافه های روبروی بازار وکیل که منجر به گردش توی خود بازار اون منطقه هم میشه. البته یه جایی هم هست برای کسایی که میخوان به طبیعت پناه ببرن، دراک و تپه چمبران و باباکویی که از قدیم بودن، ولی بچه های نسل جدید سراغ صخره نوردی و آفرود و طبیعت گردی هم میرن. توی زمستون هم که پیست اسکی سپیدان و برفوازی که پای ثابته برای شیرازی ها. اما یه جای خاص دیگه هم بگم که توی دل همه ساکنین شیراز جا داره. از 5-6 سال پیش توی عید نوروز حافظیه 24 ساعته میشد و همه با دوست و فامیل جمع می شدن اونجا. یه دهی هم روبروی حافظی ساز می زدن و گاهی یه فروشگاهی بود و یه فستیوال مانندی تا 5 صبح در جریان بود که اینو فعلا وضعیتی که الان هست از ما گرفته. شیرازی که نشه توش دور هم جمع شد یه چیزی کم داره. امیدوارم روزای قشنگتری پیش رومون باشه.
همونطور که مرسن هم توضیح داد، بارزترین چیز توی فرهنگ روزمره شیراز این خوشگذرونی و دورهمیه. بعید میدونم از اهالی شیراز کسی توی بچگیش خاطره پیکنیک‌های گاه و بیگاه تو بلوارهای شهر را نداشته باشه. معمولا اونایی که از بیرون شیراز میان یه شوخی دارن که ای بابا باز اینا یه تیکه چمن دیدن و ولو شدن. اما میخوام بگم این توش اغراق نیست. خیلی از خانواده های شیرازی دید و بازدیدهاشون رو تو قالب چیزی که ما امروز بهش میگیم قابلمه پارتی روی همین چمن ها انجام میدادن. دور هم جمع میشدن و قابلمه های غذاشون رو میآوردن و میشستن به حرف زدن معاشرت. بچه ها هم بازی میکردن و خنک های شب رو اینطوری میگذروندن. قطعا اگر درخت ها و دیوارهای جاهایی مثل بلوار شاهد زبون داشتن، میتونستن براتون از خاطرات بیشمار آدمایی بگن که اونجا مشغول شادی و خوشگذرونی بودن. خیلی از این دورهمی ها حالا محدود شده به باغای کوچیک و بزرگ اطراف، ولی خب اون فرهنگ تو خون شیرازی ها مونده. واسه همینه که ممکنه در جواب خیلی از کارا بهتون بگم آمو حالا این موقع، اما در جواب برنامه خوشگذرونی حتما میگن آمو حالا کی بشینیم.
شیرازی ها کلن یه خورده بهانه‌گیر هستن. برای هر چیزی یا هر کاری باید یه بهانه مخصوص خودشون دارن. که اونا از این قبیله که میگه حالا روز شنبه، حالا اول صبحی، حالا سر ظهری، حالا آخر شبی، حالا روز تعطیلی، حالا روز قتلی، حالا ماه رمزونی، حالا ماه محرمی، حالا توی گرما، حالا توی سرما، حالا ولش کو، حالا بیزو بری بعد، حالا بیزو بیای بعد.
هر شهری قطعا سختی ها و درگیری های خاص خودشو داره. نمونه بارزش توی شهر شیراز ترافیک سرسام آورشه که واهنگای خصوصا شبای تعطیل رو تبدیل به یه فستیوال ماشینای پارک شده توی خیابون میکنه. یا مثلا قیمت بعضی از خدمات مثل غذا توی شیراز واقعا گرونه. طبیعیه که توی هر شهری خوب و بد پیدا میشه. طبیعیه که مردمان هیچ شهری مطلقا خوب یا مطلقا بد نیستن. اما برآورد تجربه شخصی ما از این شهر همیشه حال خوب و لبخند بوده. اگه یه روزی توی شیراز قدم زدید، از ما جولونی ها هم یاد کنید و برامون فیلم و عکس بفرستید.
به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم، به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم. شب و چشمه ما، شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، من و رویا شدنت، من و بوی تو نارنج بهار. نوشیدم شرابی سرخ از شیراز چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، من و رویا شدنت، من و بوی تو نارنج بهار. شب و چشم ماه، شب و چشم سیاه، شب و دل خوشی یک دیدار، من و راز تنت، شدنت، من و بوی تو نارنج بهار، من و بوی تو نارنج بهار.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.